بحث حذف کنکوریا با شدن ببخشید و افزایش صندلی هایی که الان دیگه همینجوری هم داره میشه، باز هم اونجا خب بالاخره کیفیت دانشگاه ها و شهرها با هم تفاوت هایی خواهد داشت که در اونجا همون رقابت خودش رو خواهد داشت. بنابراین در بحث روند حذف کنکور باید یک کار کارشناسی دقیق انجام بگیره، ما رو محتواها هم دقت بکنیم و رو سیستم آموزشی ما باید یک تجنظری داشته باشیم.
میگم که آقای دکتر فلاحی، من اولا اسم شما رو اشتباه گفتم، احمد حسین رو گفتم احمد حسین. هم از شما هم از شنونده ها معذرت میخوام. عرض کنم که یه استانداری در دولت‌های قبل روز برای من خاطره تعریف میکرد. میگفت که نشستیم تو شورای تامین استان، بودن همه مسئولین استانی، بودن مثلا مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد استان بود، همه دیگه، همه مسئولینی که از هر نهاد و چیزی تو استان هست، جلسه شورای تامین استان نشسته بودیم. یه تصمیم فرهنگی قرار بود گرفته بشه، مثلا درباره پارک ها مثلا. حالا من مثال دارم میزنم، حالا مثالش هم متفاوت‌تر از این بود. بعد میگم نشستیم و هر کسی نظری داد و وزیر وقت هم اونجا بود، وزیر مسئول همون حوزه. بعد گفتم خب نظر شما چیه؟ مکسی کرد، این برامر نگاه کرد که خب از همه تمام مقامات و استان حضور دارن، خب چی بگن چی نگن. بگش گفت که به نظر من رو این موضوع باید کار کارشناسی بشه. حالا الان نمیشینه پیاده کرد. یعنی اینکه شما میفهمید کار کارشناسی صورت بگیره، بیش از 20 سال من دارم اینو میشنوم. خودم آقای فلاحی، خود بنده 27 ساله با مشاورش در ارتباطم، یعنی تدریس میکنم با جوانان و جوانان سر کار دارم. از زمان آقای نجفی وزیر آموزش تا الان چند بار ما این ساختار آموزشی بالا پایین کردیم. این اصلا بچه‌ها دو دورهای مختلف میگن آقا این مسئولین به ما جوانا به چشم موش آزمایشگاهی نگاه میکنن، یعنی فکر میکنن ما ببخشید زباله ایم که از اینجا به اونجا بنزن، از این حالت به اون حالت دیگه تبدیل کنن، یا بازیافتمون کنن یا به بغض. یعنی میدونید انقدر ما بازی کردیم با افکار این جوانا. شما دهه 60 و دهه 70 و دهه 80 و دهه 90 نگاه میکنی، جوانا رفتاراشون نسبت به مقامات مسئول در حوزه‌های مختلف اصلا کاملا متفاوته، زمین تا آسمون با هم فهمونه، فقط به خاطر همین نگاهی که الان جناب علی مطرح کردیم. ممکنه شما همچین نگاهی نداشته باشید، اما این کارا رو کردیم متاسفانه با نسل‌های جوانمون. همراه ما باشید آقای دکتر فلاحی. آقای ابوترابزاده،
ترابزاده هستم.
ترابزاده ببخشید. آقای ترابزاده، موضوع حذف کنکور یه موضوعیه که الان ما من الان نگاه میکنم سامانه پیام کوتاه، شهروندانمون به شوخی میگیرن این قضیه رو، میگن که آقا سرسوبی اب نداره، به عنوان یه شوخی خنده‌دار میپذیریم از شما های راسخ. اما این از بگون کنکوری که ازش صحبت میکنید یعنی چی؟ مثلا در یکی از نقاط دورافتاده کشور یه دانشگاه زدن، احتمالاً هم با فشار نمایندگان محترم مجلس این کارو کردن و دلیلش نامی بوده که آقا مقدمه توسعه زدن دانشگاه در مناطق محرومه، اونا کنکور نمیخواد، اما تو مرکز و پایتخت 1,000,000 نفر سرکله میشکنن برای 80,000 تا صندلی. این چه معنی داره؟ بفهمید آقای ترابزاده.
اگر اجازه بدید من از یه نقطه از صحبت‌های جناب فلاحی شروع کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم. از هر جا دلتون میخواد شروع کنید.
بزرگوارید. ببینید ما دو تا نکته در مورد مسئله کنکور داریم.
بله.
یکی این که مسئولین چجوری میخوان مسئله رو حل کنن.
بله.
خب رفتار عمومی در مورد حل مسئله اینه که یه جوری تصمیم بگیریم که فقط مصوبه بخواد، پول نخواد، تغییر نخواد، سختی نداشته باشه. خب نتیجهش همین مصوبات موجوده.
بله.
مثل همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسات 842 و 43 که خب الحمدلله به جلسه بعدی نرسید و نهایی نشد و حالا زنگ خطری که فعلا میره برای دولت، بعد ببینیم چی میشه.
درست.
ببینید توی دنیا شیوه‌های مختلفی به کار میگیرن، ولی هر کشور شیوه رو متناسب با مسئله خودش استفاده میکنه.
صحیح.
حالا بیام تو نکته دوم، مسئله ما چیه؟ برخلاف تلقی رایج، مسئله ما حجم بالای تقاضای ورود به دانشگاهی که مثلا نصفشون یا بیش از نصفشون میخوان برن رشته تجربی نیست. مسئله اینه که ما میخوایم یه سری داوطلب وارد آموزش عالی کنیم.
خب.
باید شایستگی های این افراد رو برای ورود به اون رشته ها بسنجیم. کنکور چنین چیزی رو نمیسنجه. کنکور فعلی. خوب. یعنی این آزمون.
بله.
اون امتحانات نهایی هم چنین کاری نمیکنه.
بله.
توی شرایط موجود هر نوع تغییری از این دست تقریبا یه بازی بیشتر نیست.
درست.
و هیچ کدوم از اینها داستان بازار کمک آموزشی و امثال اون رو برطرف نمیکنه.
بله.
مسئله بی‌عدالتی آموزشی هم برطرف نمیکنه. هیچ کدوم از این مسئله هایی که ما قبلا داشتیم.
بله.
تغییر نمیکنه.
آقای تورابزاده داخل پرانتز بگید این کلک کلک پول نیست؟ یعنی این پول نیست که جلوی این تصمیماتو میگیره؟
والا اونو دیگه باید بریم جیب مسئولین رو یه بار بررسی کنیم.
به مسئولین رفتی نداره که مافیای کنکور مگه به مسئولین برمیگرده؟
نه خب من یه خود با این مافیای کنکور و اینا مشکل دارم با این کلمه.
چرا؟
ببینید این مافیای کنکور محصول دست خود سیاستگزاران.
بله بله این هفته رو قبول دارم. خب
آره.
بله.
ببینید شما میایید میگید که آقا هر کی میخواد بره دانشگاه باید بیاد چیکار کنه؟ باید بیاد تست بزنه.
بله.
خب یه بازار شکل میگیره. شما بازار ببندید میره بازار زیرزمینی شکل میگیره. این طبیعت بازاره که وقتی تقاضایی هست بهش پاسخ داده میشه.
درسته.
حالا شما میایید چیکار میکنید؟
رسمی جواب نمیده غیر رسمی جواب میده دیگه. بله.
دیگه کار انجام میده.
بله.
خب چرا شما نمیایید از این فرصت استفاده کنید؟
خب.
یک شیوه ورود درست تعریف کنید که بازار مکمل درستی هم شکل بگیره.
این شیوه درست به نظرتون باید چجوری باشه؟
خب.
با این اشکالاتی درست... که تو همین حوزه داریم و شما گفتید.
بله. ببینید اصل مسئله اینه که باید اون نظام غربالگری بیاد شایستگی افراد رو برای ورود به دانشگاه بسنجه، برای ورود به هر کد رشته.
خب
یعنی چی؟ یعنی نه اینکه ما 1,300,000 نفر داوطلب، حتی اگه یه نفر داوطلب داشته باشیم باید
خوب.
شایستگی ورود به اون کد رشته داشته باشیم.
مثل دوره دکترای الان که مثلا طرف وقتی آزمون دکترا میده قبول میشه.
بله.
میرن یه مصاحبه مفصلی چند تا استاد باش میکنن، مثال دارم میزنم و مدل رو نمیخوام
مثلا.
بگم
مثلا
میگن آقا شما که امتحان دکترا دادی قبول شدی چی میدونی از این رشته؟
بله.
مثلا یه مقاله نوشتی ننوشتی؟ به این شکل منظورتون هست؟
ببینید یکیش اینه که چی رو باید بسنجن، مثلا دانشش رو باید بسنجن.
خب.
اون دانشی که مرتبط با این رشته است، نه اینکه شما مجموعه از دروس رو دارید.
خب.
همه 1,300,000 نفر رو میریزید توی این رتبه بندی میکنید میگید نفر اول بهتره. اصلا بیمعنیه این حرف.
درست.
ببینید شما مثلا رشته پزشکی یه چیزایی میخواد، رشته مهندسی یه چیزی میخواد، علوم انسانی یه چیز دیگه میخواد.
درست.
لذا باید نمره درس ها متفاوت باشه. بعد مهارت ها، شخصیت، هوش، این چیزاییه که ظرفیت هایی الان موجوده.
بله.
و میشه بر اساس اون یه نظام سنجشی طراحی کرد. خب ولی متاسفانه همه دنبال اینن که بگن حالا ضریب معدل رو ببریم بالا یا ضریب آزمون رو بیاریم پایین رو ببریم بالا. با این مسئله حل نمیشه. این مصوبه شورا هم دوباره میریم 3-4 سال دیگه دوباره میبینیم که اتفاقی نیفتاد یا وضعیت بدتر شد یا خلاصه اون مافیای کنکوری که شما میگید ریختن تو مدارس.
درست.
مشکل حل نمیشه. نکته ای که هست اینه که ما الان ظرفیت هایی برای این کار داریم که هم بودجه میخواد هم یه تغییرات اساسی، ولی نقطه شروع کجاست؟ برخلاف نظر آقای فلاحی من معتقدم که نقطه شروع تغییر مسئله کنکور از دانشگاه هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر دانشگاهی باید اول بیاد اعلام کنه برای هر داوطلبیش چه شایستگی مهارتی، هوشی، شخصیتی اینا میخواد.
بله.
بر اساس اون در واقع نظام آموزشی خودشو تغییر رفتار میده، بازار تغییر رفتار میده، خانواده. بله. تغییر رفتار میده. این که بگیم بله آموزش پرورش مشکلات زیاد داره، ولی نقطه شروع اگر اون اعلام نیاز نباشد.
بله.
هیچ تضمینی برای تغییر وجود نداره.
متشکرم آقای تورابزاده. آقای دکتر فلاحی.
بله.
آقای دکتر فلاحی ما شرکت‌های دانش بنیانی که زدیم اومدیم گفتیم که خب شما دانش بنیان ها بیایید یه تولید دانشی بکنید، تولید کردن، بعد نگاه کردیم تولید کردیم، خب حالا این رو به کجا بفروشیم؟ اومدیم براش لیزینگ زدیم، یعنی گفتیم هر کس بیاد این محصولات دانشی رو بخره لیزینگی بهش اقساطی میدیم، دیدیم فایده نکرد. رئیس جمهور دستور داد، آقای روحانی سال 93 بود، دستور داد گفت شرکت‌های دولتی باید و باید و باید از شرکت‌های دانش بنیان خرید بکنن. شرکت‌های دولتی هم همزمان شد و برجام گفتن آقا نمی‌خوایم. یعنی اصلا تره خورد نکردن برای این بخشنامه آقای رئیس جمهور. بعد یه دی که تو این حوزه کار کرده بودن اومدن گفتن آقا ما باید به بنگاه بگیم بنگاه تو چی می‌خوای؟ بنگاه هم نگاه به جامعه می‌کنه میگه بازار چی می‌خواد؟ من همونو می‌خوام. بعد بنگاه میاد به شرکت دانش بنیان میگه، میگه آقا من اینو میخوام میتونی تولید کنی یا نه. اون وقت اون شرکت دانش بنیان میره بر اساس سفارش بنگاه میاد کار تولید میکنه. اون وقته که اقتصاد دانش بنیان شکل میگیره و تجاری سازی میشه. عین این نگاه رو آقای ترابزاده در آره کنکور و دانشگاه دارن میگن. اگر بخوایم چنین کاری که آقای ترابزاده گفتن انجام بدیم، باید شخم بزنیم، یعنی از آموزش و پرورش شروع کنیم، یه شخم اساسی بزنیم، به آموزش عالی برسیم. فکر میکنید واقعا در کل حاکمیت چون این اراده وجود داره این کارو بکنه یا نه؟ اگه قبول دارید صحبت آقای ترابزاده رو.
بله، این اراده اگه بود که تا الان انجام گرفته.
نه آخه این اراده یه چیز بزرگی. آخه نکته که آقای ترابزاده میگن از پایین به بالا نمید بری، باید از بالا به پایین بیای.
من صحبتی که فهمیدن یکی
صداتون کمه آقای فردوسی فندی.
اعلام نیاز دانشگاه‌ها، اعلام نیاز بکنم بر اساس اینکه در این رشته ما دانشجو می‌خوایم بپذیرن و این شایستگی ها، این شایستگی از کجا ارزیابی بشه؟
بله.
کجا این شایستگی باید ایجاد بشه؟ این شایستگی ها باید در آموزش و پرورش ایجاد بشه، در اونجا ارزش‌یابی بشود.
خب.
وقت که دانشگاه این رو میخواد که مثلا من با این شیوه ورزشگاه میخوام بتونه عرضه بکنه، که قبلا اینا رو در آموزش و پرورش ایجاد نکنیم که نمیتونیم به دانشگاه به قولشون پاسخ بدیم.
خب الان از سال 87 تا حالا سند تحول چیکار کرده تو این زمینه؟
تحول من یه بارم بکنم با هم غزالی صحبت داشتیم،
یادم نمیاد
استفانه، در دولت‌های مختلف خیلی از این تصمیمات تحت تاثیر سیاست بازی ها قرار گرفته.
خب این سند سند نبوده یا
سنده؟ ببینید اراده اراده نیست، چون اشاره کردم به مسئولین. ما در دولت های مختلف وزرای مختلفی که اومدن و تیمی که قرار بود این کار رو عملیاتی بکنه و انجام بده،
بله،
ببین چه پستی و بلندی هایی ما داشت.
ببینید آقای فلاحی، بله، یه شهروندی هست مسلمون نیست، به بله، دین اسلام اعتقادی نداره، خب اما اگر یه جایی ببینه به قرآن بی احترامی میشه، این قرآن رو برم داره میبوسه، مثلا اگر رو زمین افتاده باشه تمیز میکنه میذارتش روی جای بالاتری که حرمتش حفظ شه. مسلمون نیستا،
بله،
اما میگه این اعتقاد جمع کثیری از انسانهای دنیاست، من بهش احترام میذارم. این همین کاری مسلمون درباره انجیل ممکنه بکنه. نکته اینجاست، این سندی که شما ازش صحبت میکنید، این سند اون قداست لازم، یعنی قانون باید قداست داشته باشه اجراش، یعنی برای همه حرمت داشته باشه. حرمت امامزاده رو کی نگه می‌داره؟ متولیش. شما به عنوان نماینده مجلس از این سندی که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده لازم الاجرا هم هست، چقدر واقعا پشت این سند که معتقدید سنده ها، پشت این سند وایستادید که مسئولین نیان با سیاسی بازی یا سیاسی کاری این سند رو به فنا بدن، بعد از 87 تا الان بگیم آقا کسی اصلا تره خورد نمی کنه برای سند؟ که خب چی باعث شده که تره خورد نکنن؟
این اتا ببینید، همه اینها از همین وضعیت فعلی هم بگن ما دنبال اجرای سند تحولیم و داریم این کار میکنیم. وزیر محترم چندین بار تو جلسات مجلس و تو وزارتخانه که جلسه داشتیم همین صحبت رو کردن.
درسته،
وزارت قبلی هم همین هست، اما تا چه میزان با واقعیت اینا تطبیق داره این فاصله داره. که سند تحولی که ما ادعا میکنیم داریم اجرا میکنیم، ولی هستش بیستی در میاد تو برخی از مدارس ما،
خب،
یا برخی از مدارس طبیعت مشخص بشه، پس بیشتر در مقام حالا شعار هست یا این که نه اراده جمعی وجود نداره. من
اگر سند سند باشه کسی دنبال بیستی میره؟
خود وزیر فرض کن اراده داره، ولی تیمی که در اونجا چیده میشه،
خب،
تیم این اراده رو نداره. و همین الان من عرض می‌کنم در تیم فعلی وزارتخونی اراده وجود نداره.
خب
من قبلی هم نبوده. ما یک اراده جمعی می‌خوام برای اجرایی. صرف اینکه یک نفر بیاد بگه من اراده دارم می‌خوام انجام بدم، سند اولام به قول شما مقدس هست و باید اجرا بشه، ولی تیمی که در اونجا حاکم از اون تیم این اعتقاد رو نداشته باشه و این اراده رو نداشته باشه، یا بعضاً توانمندی رو نداشته باشه، اون وقت این تحقق پیدا نمی‌کنه. ما
خب حالا الان تیم بعدی میاد، شما تو تیم بعدی چقدر این آمادگی رو می‌بینید آقای دکتر فرهنگی؟
من امیدوارم که من نمی‌دونم، ببینید الان در نوع چینش وزرا و کسانی که می‌خوام بیان اراده داشته باشن، مهمه کی ما بیاریم اونجا.
واقعاً مهمه وزیر کی باشه؟
بله وضعیت
اصلا خیلی... مهم نیست، برای اینکه ظرف تو اینه، هر آبی توش بریزی شکل اونو میگیره. چرا این فرمایشو میکنید آقای دکتر فلاحی؟ هر وزیری بیاد تو همین دل ساختاره دیگه.
ما اسناد بالادستی داریم، سند تحول داریم.
بله.
هر کس بیاد بعد اینو اجرا بکنه.
اسناد بالادستی ما آیا جز اینه که مثلا برنامه توسعه ما برنامه‌ای است که رئیس جمهور هر دولت می‌نویسه برای اینکه خودش اجرا کنه؟ این چه سند بالادستیه؟
بس سند تحول و اسناد بالادستی دولت نمی‌نویسه. سیاست‌های کلی رو دولت نمی‌نویسه. سیاست
بله. اما دولت نخواد میتونه اجرا نکنه دیگه.
بله.
سابقه اینو نشون داده.
مثلا ابلاغ میشه از مقام مزار رهبری.
بله.
و اسناد پایین دست باید مطابق اون باشه. دولت‌ها مجری هستند صرفاً.
بله.
اون مجری چقدر اراده اجرای اسناد بالادستی رو داره.
بله.
ما خیلی از اسناد بالادستی مشکل نداره. شاید یه نفر نقصای جایی داشته باشه، نیاز به استاد داشته باشه، ولی اینا در واقع کار کارشناسی و ساعت‌ها کار شده. بعضن چند هزار نفر کار کردن رو اینا، اما در بحث اراده اجرا هست که نهاد سیاست یک در واقع دولتی، بنابراین نیست که اجرا بکنه. شما هرچند که سند مقدر باشه.
متشکرم. با اراده ای هم برای برخورد با اجرا نکردن دستگاهی مختلف ظاهرا وجود نداره، نه الان نه در دوره های قبل. ممنونم آقای دکتر فلاحی، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ. آقای ترابزاده.
بله در
خیلی از شما ممنونم، قربان براتون از این محفظ.
بزرگواری. سلام.
خدا حافظتون بشه.
شما
یه صبح نو، یه لبخند و یه جمعی با یه انگیزه، یه صبح با نشاط و خوب کنار هم دل انگیزه، حرکت میکنیم با هم به سمت اوج خوشبختی، همیشه پشت هم هستیم پر از امید و سرسختی. ایران 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 ایران.
خب تو این دوتا موضوعی که رفتیم، بحث افزایش اختیارات تعزیرات و حذف کنکور، که ما بدهکار شدیم به آقای مسئولین، در نظر داشته باشید دو هیچ به نفع آقای مسئولین. انشالله ایران قوی، دولت مردمی، آقای رئیسی از فردا و پس فردا چیز کنید، ساعت شماری بکنید 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. ان شاء الله ایشون تشریف بیارن، تمام این نظرات کارشناسی رو تا حالا هم کردن تو این مدت یک دو ماه و حتی قبلترش بپردازن اون جایی که واقعا میتونن، چون بالاخره هر دولتی یه اندازه ای توان داره دیگه، تا اینکه چقدر کل نظام سیاسی پشت یه دولت باشه که کمکش کنه این ساختارهای فشل و غلط رو اصلاح بکنه، این یه حرف دیگری است. اینکه چقدر واقعا زور ایشون برسه به این ساختار در هم تنیده و پیچیده و دبش و سخت، امیدواریم. ما که آرزو میکنیم، دعا میکنیم ان شاء الله این اتفاق بیفته. اما بریم سراغ موضوع سیمان، که یه قطعیه برق باعث شد که گران بشه، تا 3 برابر افزایش بده کنه، حتی 4 برابر، و این نشون داد که ما تو هیچ حوزه ای نمیتونیم نظارت بکنیم، حتی تو این حوزه، و هر کاری بخوان بکنن کسانی که قدرت و ثروت دستشون نمیکنن. این متاسفانه به زبان ساده و همه کس فهمش میشه این، یعنی یه کسی که پول داشته باشه، زور داشته باشه، هر کار بخواد میکنه، آخرش هم میندازه گردن دلال و واسطه و چه و چه و چه. اما اینکه سیمان این وضعیت رو داره، اگه بره تو بورس کالا که یه جای شفافه، درست میشه یا درست نمیشه؟ سوالیه که میخواییم از آقای دکتر فردین آقا بزرگی بپرسیم، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر آقا بزرگی، خدمت جناب عالی، سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر آقا بزرگی، میگن آقا سیمان چون انحصاری شده، بعد بیاد تو بورس انحصارش شکسته بشه. 87 کارخونه سیمان داریم، تولیدی که میکنن 60% مورد نیاز کشوره، در بهترین شرایط ها، این شرایطی که ما ساخت و ساز رونق داشته باشه، بود جای عمرانی توپل برسه به پروژه ها و بود جای عمرانی شروع کنه کار کردن، شغل ایجاد چه، خلاصه بلبلان بر شاخسارها بخوانند و میوه های تازه رس نمیدونم تابستان بر شاخه ها سنگینی کنند، 60% سیمان تولیدی ما داخل کشور مصرف میشه، باقیش مازاده. اما میبینیم یه تنش برقی که ایجاد میشه، یه تصمیم عجولانه که گرفته میشه، این بلا سر سیمان میاد که شاهدش بودیم. حالا بورس کالا می جای شفافه، اما همین جای شفاف یادتونه که تو پتروشیمی و تو فولاد چیکار کرد دیگه با فعالان اقتصادی، پایین دست این صنایع رو چطور گزید و با ورود دستگاه قضایی و وزارت صنایع، اینو هنوزم که هنوز درست نشده. فکر نمی‌کنید اگر سیمان بیاد تو بورس کالایی که جای شفافیته، همون بلایی سرش میاد که سر پتروشیمی و فولاد اومد؟
خدمت شما عرض کنم جناب علاسق، ببینید تجربه گذشته ما در ابعاد نظارتی و کنترل قیمت ها، اگر منظور از خارج کردن عرضه محصولات سیمان از بورس کالا این باشد که به نوعی بخوایم کنترل بکنیم افزایش قیمت رو و در نهایت قیمت مسکن، چون هدف نهایی اونجا هست،
بله.
یعنی یا حداقل بهانه‌ای که مطرح شده بود این بود که قیمت مسکن ما میخوایم کنیم. اولا تجربه نظارتی مناسبی ما حداقل در 20-30 سال گذشته تو هیچ محصولی هیچ ابعادی نداریم. دو، مطالعات تطبیقی تجربه کشورهای دیگر نشون میده که بهترین سازوکار برای شفاف کردن و نزدیک کردن عرضه و تقاضا از لحاظ قیمت مکانی به نام بورس هستش، در اون فضا باید معاملات انجام بشه. سوم، منطق عرضه و تقاضا. اگر ما در شرایطی بازار به چه بازاریم، به چه معناست، اونجاییست که تعداد عرضه کننده ها و تعداد متقاضیان کثرت داشته باشه. اگر ما همین رو به یک جایی ببریم، به عنوان مثال مثل بحث معاملات آتی سکه در سال 97، قیمت سکه 5% رفت بالا، معاملات آتی سکه تعطیل شد به این بهانه که در اثر عرضه و تقاضای نامناسب و ناهمگن در بورس کالا، این باعث شده که قیمت اثبات سکه افزایش پیدا بکنه. بعد از تعطیلی شاهد افزایش 10 برابری سکه شدیم نسبت به سال 97. الان به نظر من عواید حاصل از فروش این محصول سیمان در بورس کالا، این حق و حقوق سهامداران شرکت‌های بورسی است، اما از حقیق حقوقش کاری بهش نداریم. این سازوکار رو باید فراهم بکنیم که صاحب سهم شرکت سیمانی، صنعت سیمان، محصولش رو بلاواسطه به نرخ واقعی به فروش برسونه.
آخه آقای دکتر آبوزگی، اینا انرژی رو به ریال میگیرن بعد محصولش رو به دلار میفروشن، مگه تو پتروشیمی فولاد غیر از این اتفاق افتاد؟
ببینید، نرخ، حالا این فرمای شما درسته، نرخ در حقیقت محاسباتی برای برق مصرفی خانگی با کارخانجات تفاوت داره،
بازم ارزونه،
به نرخ واقعی هست،
بازم ارزونه،
به نرخ واقعی نیست. اما نکته اینجا هستش که ما چرا، اگر یک جا یک ایرادی وجود داشته باشه، اعتقاد دارم ما چرا نباید کفافش بکنیم؟ اگر فولاد با نرخ برق ارزون داره تولید میکنه، هم نرخش رو باید تعدیل بکنیم، اصلاح بکنیم. پرداختن به امور یارانه‌ای که، یعنی یارانه دادن به صنعت، به مصرف کننده، به اشخاصی که بعضن ممکنه اشکال و ایراد به وجود بیاره، مثل دلار 4200 تومانی. مگه ما هدفمون این نبود که نرخ رو به نوعی کنترل بکنیم، نرخ ارز رو، که ارزاق عمومی دست مردم با نرخ پایین برسه؟
با همین هدف
چه اتفاقی افتاد؟ بجز تشکیل پرونده‌های عدیده قضایی هیچ نتیجه نداشت.
خب این که نکردیم آقای آقا بزرگی، این کاری که بزرگوار ما که این کارو نکردیم که
علاوه پیگیریش،
آره دیگه نکردیم این کارو. ببینید
حداقل پرونده‌ها مفتوح شد. می‌خوام عرض بکنم، ببینید تو بورس کالا اگر استثنا هم به یک سال 1400 به دلایلی که حالا یکیش هم بحث استخراج رمز ارزها بود، یک مشکلاتی در صنعت برق ما به دلیل نداشتن سرمایه‌گذاری های لازم در این صنعت به وجود اومد، اما این یه مقدمه قرار بگیره که فراهم بشه موقعیتی که عده منافع، من اینجوری از این بود دارم نگاه، منافع سهامداران این شرکت ها، حالا چه غلط چه درست، چه نرخ برق یارانه‌ای بگیرن چه نگیرن، چه دلیلی داره که این سود عاید واسطه هایی بشه که نه مالیات میدن؟
آخه چرا باید این افزایش، ببینید آقای آغاز، اصلا چرا باید این افزایش قیمت اتفاق بیفته به خاطر یه قطع بر، یه تصمیم عجولانه که نباید قیمت سیمان 4 برابر بشه؟ حالا ببینید تو بورس نکته اینجاست، اشکال اینه، میگیم آقا بورس جایی که شفاف میکنه، بله تو بورس عرضه میشه، قیمت بالاست، یه دفعه بورس کالا اعلام میکنه آقا چون قیمت واقعی نیست، عرضه و تقاضا الان اینجا قیمت رو تعیین نمیکنه، ما اجازه عرضه تو بورس رو نمیدیم. با این تصمیم دوباره قیمت سیما میره بالا. خب اگر قراره که ببخشید اسخر آقا نفتی و حسین چه میدونم فلان کسک بیان سیما رو توضیح کنن، این اتفاق بیفته که شاهدش بودیم، تو بورس هم بیاد اینو مضاعف کنه، خب آقا ببخشید هر دوشو ببندیم، میگه اصلا نداریم سیما.
حالا جناب راسخ بیام عکس این حالت رو به این صورت نگاه بکنیم، بگیم که آقا اصلا ما اومدیم این محصول از بورس کالا خارج کردیم، خب. و یه قیمت گذاری کردیم به تجربه حالا 20 سال گذشته، خب. که ما چندان موفق نبودیم، این محصول با قیمت پایین‌تر نرخ گذاری شد. آیا در عمل اون نرخ بالای مثلا تونی 2 میلیون تومان گیره مصرف کننده میاد یا نه همون تونی 400,000؟
خب اگر ببخشید این بیعملی مسئولان با تصمیم قطع برقی گرفتن، اگر این اتفاق نیفتاده بود سیمان ببخشید چه مرگش بود که اینقدر قیمتش بره بالا؟
ببینید مسلماً من اعتقاد دارم این یکی از دلایل افزایش قیمت سیمان، یکی از دلایلش قطعی برق بوده. خب.
یکیش قیمت گذاریه، من قبول دارم من اینو، بله قیمت گذاری دستوری،
عدم تطبیق. ببین وقتی یه متر ساختمون رو در تهران میگن متر 30 میلیون تومان، مواد و مصالح تشکیل دهنده همون ساختمون هم به یه تناسبی باید افزایش پیدا بکنه، یعنی منطق این رو بگه
هم
از فولادش این افزایش پیدا کردی. اگر در یه مقطع کوتاه این تداوم داشته باشه و این سازوکاری که تجربه هم خود داخل ما نشون میده هم تجربه بین المللی هم منطق حکم میکنه، منطق اقتصاد، ما این رو در یک مقاطع و بنابر اقتضای شرایط و اتفاقات خاص نیان تصمیم بگیریم، مثل همون تصمیمی که حالا خیلی عجولانه یه ضرب گفتن آقا فولادی های یه تعداد شرکت فولاد بورس اصلا در تیم ما کار نکردن یا حتی سیمانی ها. خب این یه چیز استثنایی بوده، عواقبش رو هم اگر یه تصمیمی میگیری، ما چند روز پیش هم خدمت شما بودیم یه برنامه گفتیم برنامه جامع، این برنامه جامع اگر یه تصمیم میگیریم عوارض و نتایجش رو در سایر حوزه ها هم ببینیم، خب. که یک کار دقیق کرده باشیم.
الان تو حوزه فولاد و پتروشیمی اون تصمیمی که گرفتن هم دستگاه قضایی هم وزارت صنعت ورود کرد به این عرصه، آیا قیمت فولاد رو اصلاح کرد به سمت درست شدن بود؟ پتروشیمی رو باش این کار کرد؟ بله ورود کردن، ضعف و شناختن چیه، اما آیا برگشت به جای اولش؟ برنگشت. بهتون قول میدم سیمان هم اتفاق براش نیفته.
همین هستش، ما تا زمانی که تفکر قیمت گذاری دستوری اهم از خوراک و مواد اولیه مثل همین نرخ نمیدونم یوتیلیتی برق و امثال هم، چه نرخ فروش محصولات، تو تفکر ما اگر این باشه که ما روی کاغذ یک قیمتی رو دیکته بکنیم و بنابراین باشه که این بخواد به اجرا در بیاد، حداقل به استناد تجربه همین مثال هایی که خودشون ما زدین، این تجربه موفق تامیز نیست. اما در جایی که یه عده کثیری حداقل هم رصد میشه کارشون، هم بازبینی میشه، هم در حقیقت مبتنی بر عرض و تقاضای واقعی تر است نسبت به اون چیزی که در بیرون میاد، ضمن اینکه ما اصلا یکی از اهداف مهممون اینه که بتونیم بخش عمده ای از مخارج دولت رو از طریق عواید حاصل از مالیات تامین بکنیم، یه بخشی از این جابجایی های کالا و نرخ ها رو کل محصولات اصلا به نوعی فرار مالیاتی محسوب میشه، یعنی یک واسطه ای که اصلا نه نام و نشانی داره نه مشخصه که از کجا کدوم مبدا مقصد، این فراورده ها رو در اختیار میگیره با همون قیمتی که علی ظاهر ما رو بهانه قرار میدیم که آقا بورس کالا مسبب این هست، نباید بیا تو بورس کالا، که حالا بعضی از مسئولین هم تمام قد از این موضوع دفاع میکنن. من به نظرم این سازوکار جوابده در حقیقت خواسته های ما نخواهد بود، باید تمکین بکنیم به این موضوع، مقاومت بکنیم، چرا چون در اثر همین نزاع عرضه و تقاضا مطمئنا قیمت واقعی کشف میشه، حالا رو به بالا بره یا به پایین.
اصلا چرا باید تو بورس بره؟
ما هدفمون
نه ساده بگید که آقا به این دلیل باید
بورس، این دلیل که کثرت بیشتری در متقاضی هم رصد میشه، اسم و رسمشون مشخصه، خریدار چیه، فروشنده کجا، شفافه. اما خارج از بورس که باشه به همین ترتیب میدن به یک مثلا نماینده محصول سیمان الان هستش، میدن به یه نماینده با قیمت دفتری رو کاغذ مثلا فرض فهمید تونی 400 تومن میگیره، از طرف مقابل میگه آقا من تونی 8000 تومان بهت میدم، 400 تومان باید بریزی به اون یکی حساب. خب این شفاف نبودن آیا دلیلی نمیتونه باشه که ما اصرار بکنیم که در یک جایی که کاملا تو پایا پای ما تو سبز میدون داریم در حد سنتی ها. از 50 سال پیش اونجا پایا پای وجود داشته
بس.
یعنی چون عرض کننده و متقاضی تعداد زیاد بوده، یه عده‌ای به صورت سنتی اصلا نشستن اونجا دارن اینا رو